بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره طه خداوند تبارک و تعالی بعد از اشاره به این نکته که ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، می‌فرمایند تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. این قرآن که ما اون رو برای اینکه تو گرفتار و ناراحت بشین انزال نکردیم، بلکه تذکره و یادآوری بوده برای کسی که خشیت الهی داشته باشه، خدا به مبدأ قرآن اشاره میکنه که تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. این قرآن از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بالا رو آفریده. خب این قسمت که تذکره فرمود، جلسه قبل اشاره کردیم، یعنی این یادآوری است که ذکر، تذکره، نه اینکه چیزی رو که شما نمیدانستید به شما بگوید، بلکه چیزی رو که میدانستید به شما یادآوری میکنه. اینکه تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، یعنی این قرآن که کتاب هدایته، بیانی کسی است که اون شخص خالق آسمان ها و زمینه، کتاب تکوین رو هم او آفریده، همچنان که این کتاب، کتاب هدایت رو که حالا کتاب تشریع هم هست به معنای خاص، او نازل کرده. بنابراین بین کتاب تکوین یعنی خلق آسمان ها و زمین و این کتاب، کتاب هدایت، و این کتاب، کتاب تشریع، هماهنگی است، چون کسی این کتاب رو فرستاده که خود خالق آسمان ها و زمینه، از همه اون چه که در این آسمان ها و زمین وجود داره با خبر. الرحمن علی العرش استوى، او همون با صفت رحمانیت خودش، خدا اینجا خودش رو معرفی میکنه، صفتی که دائم در قرآن به اشکال مختلف در مورد خدا تأکید و تکرار میشه، علی رغم اوصاف متعددی که خداوند داره، که این رحمان، این مهربان، اوست که علی العرش استوى، بر عرش تکیه زده، استیلای بر عرش عالم داره، یعنی اوست که همه این عالم تکوینن، تشریعن تحت هیمنه و قدرت او قرار داره. البته حالا این قسمت بماند برای جلسه بعد. فقط این نکته که تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، اشاره هست به این که بین این کتاب هدایت که تذکرتن لمن یخشا، همین قرآن، و اون کتاب خلقت، خلق آسمان ها و زمین، هماهنگی است. اون چه که در این کتاب هست با اون چه که در عالم تکوین وجود داره منافاتی نداره. اگر شما احساس منافاتی کردید، دیدید یافته ای از یافته های شما با اون چه که در قرآن میفهمید منافات داره، یا اون یافته شما خطاست، در فهم کتاب تکوین اشتباه کردید، یا فهم شما از قرآن اشتباهه، در فهم این کتاب هدایت اشتباه کردی، و الا بین این دو، این کتاب هدایت و این کتاب تکوین، تنافی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این روزها چندین بار تکرار کردیم که ما در دوره دوم خارج اصولمون که امسال دوره سوم سال ششم هستیم، با این نگاه که گاهی وارد یک علم میشیم، به خود اون علم میپردازیم و گاهی از بیرون به اون علم نگاه میکنیم، فلسفه اون علم رو مورد مطالعه قرار میدیم، مباحث فلسفه علم اصول رو از علم اصول جدا کردیم. در بحث فلسفه علم اصول گفتیم وقتی از بیرون به یک دانشی نگاه میکنیم، چهار عنصر مورد مطالعه قرار میگیره: یکی تاریخ اون علم، یکی مبادی اون علم، یکی روش شناسی اون علم، و یکی ارتباط اون علم با سایر علوم، که جلسات گذشته یک توضیح اجمالی دادیم، در سالهای قبل مفصل به اینها پرداختیم، در سایت ما هست، جزواتش هم در دسترس دوستانی که بودند هست. گفتیم بحث تعامل بین علم اصول و سایر علوم رو ما روزهای چهارشنبه در سال جاری داریم ادامه میدیم، که هفته گذشته چهارشنبه اولین جلسه‌اش رو پشت سر گذاشتیم. اما در بحث علم اصول اشاره کردیم که ما محوری رو که برای کل مباحث اصول در نظر گرفتیم، حجته، یعنی آنچه که بدان احتجاج میشود، که البته حجتی که مورد نظر اصولی است، حجتی است که فقیه بتواند بدان احتجاج کنه. و البته در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم که مقصود اون حجتی است که به نحوی حجیتش به شریعت مرتبط باشه، و همین دلیل ما مباحث مربوط به حجیت قطع رو که ارتباطی با شریعت نداره و حجیتش به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذاتیه، جزء مبادی علم اصول در فلسفه علم اصول بحث کردیم، نه جزء مسائل علم اصول. ما در مباحث علم اصول به حجیت اموری میپردازیم که حجیت اونها به تعبیر شهید سعد رضوان الله علیه به نحوی به شریعت ارتباط برقرار کنه، مربوط به شارع باشه، حجیت خودش رو به تعبیری از شرع عکس کنه. گفتیم بر اساس نظریه اندیشه مدون که در مبادی تصدیقی علم اصول اون رو توضیح دادیم، ما مباحث اصول رو به دو بخش کلی، حجت بر احکام شرعی، همون فقه متعارف، و مکاتب شرعی و حجت بر نظام‌های اسلامی تقسیم کردیم، که گفتیم بخش اصول متعارف در همین قسمت اول، یعنی حجت بر احکام و مکاتب قرار میگیره. قسمت اول رو که همون اصول متعارف هست، گفتیم ما به سه فصل تقسیم کردیم: حجت محرزه که یا امارات، حجت غیر محرزه یا اصول عملیه، و تعارض بین حجت ها، که جلسات گذشته همین سال جاری همین رو یک اشاره کرد. گفتیم چرا ما برخلاف سایر اصولی ها در گذشته تاریخی و امروز هم خیلی ها، مباحث اصول رو از مباحث الفاظ شروع نمی کنیم، در حالی که در کتاب های متعارف اصولی ما اولین بحثی که بعد از مقدمات میبینیم به عنوان مسئله اصولی مباحث الفاظه. توضیح دادیم که مباحث الفاظ جایگاهش به لحاظ منطقی ابتدای اصول نیست، این به لحاظ تاریخی، چون اولین بحث هایی که در اصول مورد توجه قرار گرفته که در تاریخ علم اصول توضیحش دادیم، مباحث الفاظ بوده، این طور ترتیبی شکل گرفته که بارها این جمله رو تکرار کردیم که ترتیب علم اصول تاریخی است نه منطقی. جایگاه منطقی مباحث الفاظ بعد از این است که ما حجیت ظهور رو ثابت کنیم، چون مباحث الفاظ از سقریات بحث ظهور در واقع بحث میکنه. و برای اینکه ما بتوانیم این سقریات رو به دست بیاریم، باید طرق احراز ظهور، عوامل پیدایش ظهور، موضوع حجیت ظهور رو قبلش بحث کرده باشیم. خود بحث حجیت ظهور گفتیم چون مبتنی است بر بحث سیره و ارتکاز، نیاز داره قبلش این بحث شده باشه، و از اونجایی که تمام این بحث ها بحث از ظنون خاصه است، وقتی معنادار میشه که ما دلیلی بر حجیت ظن مطلق یا ظن فی نفسه نداشته باشیم. بنابراین ما در فهرست بحثمون خود بحث حجت محرزه رو به دو بخش، حجت محرزه غیر عقلی و حجت محرزه عقلی، تقسیم کردیم. در بحث حجت محرزه غیر عقلی ابتدا حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی رو بحث کردیم که از حجیت ظن فی نفسه شروع شد، بعد سیره و ارتکاز، بعد اجماع و شهرت رو بحث کردیم، بعد پرداختیم به حجت محرزه غیر عقلی لفظی که اولین بحثی که کردیم بحث ظهور بود، که با حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور و بالاخره راه‌های احراز ظهور آشنا شدیم. اینها بحث‌های است مربوط به سال‌های گذشته است. بحث امسال ما در مباحث الفاظه. خوش اشاره کردیم که این مباحث الفاظ رو ما به دو بخش کلی تقسیم می‌کنیم. یک بخش بحث‌هایی است که ما در اونها به دنبال ظهور یک لفظیم. بخش دوم بحث‌هایی است که ما ظهور رو می‌دانیم، به دنبال علت چنین ظهوری هستیم. یه وقت سوال اینه که آیا امر ظاهره در وجوبه یا نه؟ اون بحث لغوی اکتشافی است. یه وقت بعد از این که ما میدانیم امر ظاهره در وجوبه، سوال اینه که چرا ظهور در وجوب داره؟ منشأ این ظهور وضع اطلاق حکم عقل، که این بحث تحلیلی لغوی محسوب میشه. در بحث لغوی اکتشافی ما گفتیم که گاهی بحث ها به ماده لفظ مربوط میشه، گاهی به هیئت. اشاره کردیم مباحث الفاظ علم اصول بسیاریش ربطی به زبان عربی نداره، فراتر از زبان عربی است. در خصوص زبان عربی که در واقع زبان اصلی کتاب و سنته، یک ویژگی هایی داره که گاهی برخی از بحث های اصولی با توجه به اون ویژگی هاست. از جمله اون ویژگی ها وجود ماده و هیئت هست در زبان عربی که در سایر زبان ها نیست. بخشی از بحث های مباحث الفاظ مربوط میشه به ماده، بخشی مربوط به هیئت. اون بخشی که مربوط به ماده میشه دو تا بحثه، یکی بحث حقیقت شرعیه و یکی بحث صحیح و عام، که البته ما این دو بحث رو هم باز در سال گذشته انجام دادیم تا یک قسمتیش البته اشاره میکنم. در بحث حقیقت شرعیه، اینا گزارش بحث‌های سال‌های گذشته ماست. دوستانی که تازه وارد بحث ما میشن توجه داشته باشن، اینا مطلبی نیست که امروز ما اصلا بحث امروز ما یا بحث امسال ما باشه. اینا رو ما سال‌های گذشته بحث کردیم، فقط برای اینکه معلوم بشه کجاییم و چه بحث‌هایی کردیم که بعضیش مرتبط به بحث ما میشه، ما اینا رو اشاره می‌کنیم. در بحث حقیقت شرعیه اشاره کردیم که صحبت در اینجا پیرامون مصطلحات شرعی است. مصطلحاتی که در لسان متشرع وجود داره، آیا توسط شارع این مصطلحات ایجاد شده یا نه خود متشرع این استعمالات رو کردن و این الفاظ کم کم برای این معانی پیدا شده، چه الفاظی که در حوزه عبادات مثل نماز، روزه، حج، چه الفاظی که در حوزه معاملات مثل بیع، اجاره، شفعه، که حالا بعضی از این امور امضاییه مثل بیع و اجاره، بعضی هاش تأسیسیه مثل شفعه که در شریعت اسلام این پیدا شده. سوال کلی در بحث حقیقت شرعیه این بود. اونجا در پاسخ به این سوال اشاره کردیم به بحث‌هایی که قبلاً داشتیم که وضع رو تقسیم کردیم به تعینی و تعینی، و در اونجا توضیح دادیم در بحث‌های گذشته مفصل که در وضع تعینی چه اتفاقی می‌افته، چگونه وضع صورت می‌گیره و در وضع تعینی چه اتفاقی می‌افته. نکته ای که اینجا بهش اشاره کردیم افزون بر اون چه که در گذشته گفته بودیم این بود که در وضع تعیینی گاهی اعلام به تصریح، یعنی واضح به صورت صریح اعلام میکنه که من لفظ رو برای این معنا وضع کردم، گاهی اعلام به استعماله، یعنی با استعمال خودش نشون میده که این لفظ رو برای این معنا وضع کرده. اینجا ما توضیح دادیم، این بحثی است که در جای خودش توضیح دادیم. وضع تعیینی رو هر کس نمیتواند انجام بده، وضع تعیینی رو کسی در زمینه ای میتواند انجام بدهد که به او یک ارتباط خاصی داشته باشه، او در این پیدایش این معنا نقش خاصی داشته باشه، ولی هر کسی نمیتونه وضع تعیینی برای هر چیزی انجام بده. مثلا اگر یک کسی یک دستگاهی اختراع کرده و الان آمده از اون دستگاه پرده برداری میکنه، مثلا فرض کنید گراهام بل در یه چیزی رو زیر یه پرده یا آورده، حالا پرده رو بر میداره میخواد این دستگاهش رو معرفی کنه، او حق داره الان برای دستگاهی که اختراع کرده، قبلش نبوده، او مبدعش هست، لفظی تعیین کنه. اینجا دو شکل برای تعیین این لفظ، اعلام این وضع وجود داره. یه وقت این استش که وقتی پرده رو بر میداره میگه این دستگاهی که من اختراع کردم اسمشو گذاشتم تلفن. اینو ما میگیم وضع به تصریح. گاهی از اوقات اینطور نمی کنه که در بسیاری موارد این کار رو انجام نمیده. میگه این تلفن که شما میبینید وسیله است که میتوان با اون تماس گرفت، با دیگران در راه های دور و صحبت کرد، صدا رو منتقل میکنه. خب او وقتی اینجا لفظ تلفن رو استعمال میکنه برای این دستگاهی که خودش اختراع کرده، پیرامون او کسانی که هستن میفهمن یعنی این آقا اسم این دستگاه رو گذاشته تلفن. حالا نکته این که ما این توضیح رو اینجا دادیم الان معلوم میشه که چرا این توضیح اینجا داده شد. در وضع تعینی لفظ ابتداءً مجازن با قرینه استعمال میشه در یک معنایی که حالا توضیح دادیم استعمال مجازی یعنی چی، در چه معانی میتوان لفظ رو مجازن استعمال کرد، اینا رو در گذشته توضیح دادیم. نقش قرینه رو قبلا توضیح دادیم که اصلا نقش قرینه چه میکنه، آیا در دلالت دخالت داره یا در تعیین مراد دخالت داره، که دومی درسته. بعد گفتیم که وضع تعینی عاملش کمیته، بنابراین اینکه چه کسی وضع کرده اهمیت، یعنی چه کسی استعمال کرده اهمیت نداره، این مهمه که چه مقدار استعمال صورت گرفته. بعد از این مقدمه این توضیح رو دادیم که اونهایی که قائلن به حقیقت شرعیه، یعنی قائلن به اینکه الفاظی که مصطلح در لسان متشرعه توسط شارع برای این معانی وضع شده، باید یکی از این سه چیز رو بتوانن اثبات کنن: یا وضع تعیینی به صراحت، یعنی ثابت کنن که شارع این الفاظ رو به صراحت برای این معانی وضع کرده، فرموده مثلا من نماز رو وضع، صلات رو وضع میکنم برای این عمل با این خصوصیات، صوم رو وضع میکنم برای این عمل با این خصوصیات، حج رو وضع میکنم برای این عمل با این خصوصیات. یا باید این رو ثابت کنم که اشکالی که تو ذهن خیلی ها در گذشته تاریخ اصول بوده و گمان کردن حقیقت شرعی نداریم این بوده که اینها فکر میکردن تنها کیفیت وضع تعیینی اینه واضح به صراحت اعلام وضع کنه. گفتن اگر چنین وضعی در تاریخ اتفاق افتاده بود قطعا در روایات خودشو نشون میداد، ما باید روایات متعددی میداشتیم که در اون روایات گفته میشد که مثلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه جلسه ای تو مدرسه های گلپایگانی گذاشتن، یه عده‌ای هم آمدند، اونجا حضرت فرمودند که من لفظ صلات رو وضع میکنم، وضعت و لفظت صلات برای این اعمال، بعد لفظ حج رو وضع میکنم برای این. خب اون جماعت هم چون اونجا بودن، حالا یه عدهشون بیدار بودن قاعدتاً و با موبایلشون بازی نمیکردن و فکر بدهکاری هاشون نبودن، نمیدونم که گواهی بگیریم امسال سر کلاس شرکت کردیم یا نکردیم، اینجور فکرها تو ذهنشون نبود، مطلب درسی و مطلب حضرت خدایی نکرده گوش میدادن، بالاخره یه چهار تا از اینا پیدا میشه که بعدن این مطالب رو به دیگران بگویند. اونها اگر خوابشون نمی آمد و با کسی چت نمی کردند و لیست بدهی هاشون رو نمی نوشتند برای دیگران، بالاخره این در تاریخ چهار نفر پیدا می شد که بگن بابا حضرت یک جایی فرموده من لفظ صلات رو برای این، صوم رو برای این، حج رو برای این. ولی ما هرچی این روایات شیعه و سنی و تاریخ اسلام رو نگاه می کنیم، هیچ جا اعلام نشده که حضرت یه جلسه وضع لغت برای معانی به عنوان نظریه پردازی و کرسی های نمیدونم چه درست کرده باشه. این چیزا نبوده. پس معلوم میشه اصلا چنین وضعی نبوده. نتیجه میگیرن که پس ما حقیقت شرعیه نداریم، چون تصورشون اینه که اگر حقیقت شرعیه باشه وضع تعیینیه و اگر وضع تعیینی باشه حتما این وضع تعیینی به صراحته. اگر هم چنین چیزی باشه باید در روایات باشه و چنین چیزی در روایات نبوده، پس وضع تعیینی نیست، پس حقیقت شرعیه نیست. ولی ما توضیح دادیم که این تصور غلطه. حقیقت شرعیه یکی از راه‌هاش اینه. بله این راه همچنان که اشاره شد مسدوده، چون ما روایاتی نداریم که دال بر چنین اتفاقی باشه، ولی راه‌های دیگری وجود داره که این راه‌ها بازه، از جمله این که یک کسی این پنکه رو روشن کنه، این یکی از راه‌هاشه که وضع تعیینی باشه به استعمال. دست شما در نکنه آقا، ببخشید من خودم باید این کارو می‌کردم، فوقش یک بلند می‌شدم این چیز می‌شد، این تقصیر اون ضبط ماست که جلسه رو ترک می‌کنه، بعداً باید گوشش رو با میخ به اینجا بکنیم. عرض کنم خدمت شما این وضع تعیینی به استعمال، یعنی کسی که یک معنای تازه‌ای آورده، یه مفهوم تازه‌ای آورده، میاد یک لفظی رو برای اون معنای جدید به کار میبره. وقتی به کار میبره اون کسانی که میشنون میفهمن که این داره برای این معنا یه لفظی رو وضع میکنه. این چنین چیزی در تاریخ اتفاق میتونسته بیفته و افتاده و نقل میتونسته بشه و شده. وقتی حضرت میفرماد صلوا کما رأیتمونی اصلی، صلات رو به پا دارید بخوانید اونجوری که من صلات به پا میدارم میخونم نماز رو خب بلند میشده، حضرت یه کاری انجام میداده. اونا میفهمیدن که اسم این کار صلاته. و کی این کار رو ابداع کرده؟ خب شارع، خود حضرت. پس معلومه این لفظ رو او داره وضع میکنه. بنابراین وضع تعیینی به استعمال یک چیزیست که اولا شایعه، ثانیا امکانش در شریعت وجود داره، ثالثا در بعضی موارد ما اصلا این رو به نقل در تاریخ میبینیم که حضرت در واقع همین کار کردن به نحوی از آنها. احتمال دیگری البته باز وجود داره و اون اینه که یک لفظی رو حضرت مجازن استعمال کرده باشن در یک معنایی و ولی به قدری این استعمالات مجازی در لسان خود حضرت فراوان بوده که باعث شده لفظ وضع بشود برای این معنا. یعنی وضع تعینی است نه تعیینی، اما در لسان خود شارع. اگر اینم باشه باز هم حقیقت شرعیه است، یعنی اون حقیقت شرعیه‌ای که ما میگیم هست. خب بعد از اینکه این بحثا رو قبلا گفتیم، آمدیم گفتیم خب این معانی که در اسلام مطرح هست دو حال ابتداعا خارج نیست، یا این معانی قبل از اسلام بوده یا قبل از اسلام نبوده، هر چی میخواد باشه، چه در حوزه عبادات چه در حوزه معاملات، هر دو فرقی نمی کنه. بالاخره یا قبل از اسلام صلاتی، صومی، حجی، خمسی، زکاتی بوده یا نبوده، امرش دایره بین نفی و اثبات، یه حالت سومی که نداره که. اگر قبل از اسلام بوده، یه وقت هست که این مفهوم در بین اعراب شناخته شده نبوده، یعنی قبل از اسلام بوده ولی عربا با این آشنایی نداشتن. یه وقت هست نه، در قبل از اسلام بوده و عرب ها هم با این آشنایی داشتند. اما آشنایی عرب ها دو احتمال داره. یه احتمال این که یک آشنایی محدود بوده، یعنی در اون محدوده عربی به ندرت این مفهوم رو باهاش سر و کار داشتن. یه وقت نه، قبل از اسلام بوده، در محیط عربی هم بوده و آشنایی گسترده بوده. خب اگر این مفهوم قبل از اسلام بوده ولی در بین عرب‌ها نبوده، وقتی اولین بار پیغمبر این مفهوم رو مطرح می کرده برای عربا مفهوم تازه‌ای بوده. درسته قبلن بوده، حضرت برای اولین بار تو محیط عربی مطرحش می کرده و چون برای اولین بار در محیط عربی مطرح می کرده، از نظر عربا این صلاحیت رو حضرت پیدا می کرده که برای این یه لفظی قرار بده. پس وقتی حضرت یه لفظی به کار می برده، عرب ها تلقی می کردن که حضرت این لفظ برای این معنا وضع کرده. مثل همین کاری که این مترجمان ما نعوذ بالله می کنن. حالا این تشبیه دیگه، گفت خاک بر فرق من و تشبیه من. یه مفهومی رو که در غرب بوده اینا می خوان ترجمه کنن، تو محیط مثلا فارسی نبوده این مفهوم. بعد اینها میان یه لفظ معادل براش قرار میدن. یه وقت هستش که این لفظ معادل فقط تغییر معناست. مثلا فرض کنید تو لغت انگلیسی بوده tourism industry. این آقای مترجم ما وقتی با این کلمه برخورد کرده، رفته کتاب لغت نگاه کرده، دیده industry یعنی صنعت، گفته خب این یعنی صنعت. توریسم یعنی چی؟ نگاه کرده تو کتاب لغت، دیده توریسم نه معنا نداره، تو کتاب لغت‌های فارسی نیست. نگاه کرده دیده بله، تور رو تو لغت‌های مثلا فارسی معنا کردن، یعنی یک گروهی که مسافرت می‌کنن به یک جایی با یک هدفی. تو حالا این چیکار کنیم؟ یه وقت هست مثل بعضی از این مترجمای ما که همین کار می‌کنن، لغت انگلیسی رو برمی‌داره عیناً تو فارسی به کار میبره، میگه صنعت توریسم، همین که الان ما میگیم دیگه. یه وقت هست که نه، میاد براش یه معادل درست میکنه. همون کاری که مثلا فرهنگستان زبان فارسی انجام میده، یا حالا احیانا بعضی از مترجمین انجام دادن، حالا این کاری نیست که فقط فرهنگستان انجام بده، بعضی از مترجمین این کاری کردن. البته این کاری که مترجمین میکنن گاهی وقتا پذیرفته میشه، خیلی وقتا پذیرفته نشده، ولی خب بعضی مترجمین این کارو کردن. خب مثلا این میاد برای توریست میبینه خب لغت مثلا جهانگردی قرار بده، بعد میگه خب صنعت جهانگردی، یا بعد میگه نه مثلا اون یکی میاد نگاه میکنه یکی دیگه میگه بابا توریسم که فقط مربوط به این نیست که آدم بره بیرون کشور، داخل کشورم باشه همون مفهوم داره. میگه خب یکی دیگه میاد معادل میذاره صنعت گردشگری. خب این وقتی که این لفظ رو به کار میبره، درسته این مفهوم قبلش بوده ولی تو زبان فارسی لفظ نداشته، وقتی برای اولین بار اون آقا تو کتابش مینویسه صنعت گردشگری، بعدن این مفهوم، همون مفهوم توریسم، در زبان فارسی معادلش میشه گردشگری و وضعش هم توسط این آقای مترجم یا اون فرهنگستانی که این کار انجام داده تلقی میشه. ولو این مفهوم قبلا بوده ولی در ما بین ما شناخته شده نبوده. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرض کنید اگر این مفاهیم بوده، چون در مورد بعضی از این مفاهیم هست که اینا قبل از اسلام بوده، حالا بوده، یعنی شکلی از اشکالش مفهوم مشترک بوده، مصداق متفاوت بوده، یا نه مثلا مفهومن یه چیز دیگه بوده. حالا این بحث دیگه است که مثلا بعضی خب گفتن، بزرگان از فقهای گذشته گفتن که مثلا صلات و زکات مثلا لفظشون هم عربی نیست. گفتن مثلا صلات و زکات اصل لفظش عبریه، اون لفظ عبری آمده توی عربی تعریب شده، مثل توریسم میمونه که اون لفظ لفظ انگلیسیه آمده توی فارسی به منزله زبان لغت لفظ فارسی تلقی شده، ولی اصلا لفظش هم لفظ فارسی نبوده. اینجا هم گفتن بعضی که صلات و زکات اصلا لفظش لفظ عربی نیست، اینا لفظش لفظ عبریه، و اینها در فرهنگ یهودی و فرهنگ مسیحی که هر دوشون بسترشون فرهنگ زبانش عبریه بوده، و همون حتی لفظش صلات و زکات که حالا اونا میگن صلوت و زکوت اصلش در زبان عبری بوده، آمده توسط مثلا حضرت برای عربها مصداق دیگری یا مفهومی معرفی شده. خب اگر این باشه، حضرت چون به منزله بالاخره کسی است که اولین بار این مفهومو داره معرفی میکنه، همون استعمال اولش به منزله وعظ تلقی میشه. بعد گفتیم اگر در بین اعراب بوده ولی محدود بوده، کم میدونستن، خب وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این رو به کار میبره، اطلاع عمومی میشه، باز حضرت به منزله کسی مطرح میشه که انگار این مفهوم آورده، ولی اینکه نیاورده، قبلا بوده ولی استعمال محدود بوده، شارع زمینه گسترش اونو فراهم کرده و باعث شده استعمالش یا زیاد بشه، وضع تعینی پیدا کنه، یا خودش اصلا با استعمال خودش این وضع تعینی رو اعلام بکنه. اگر هم در بین اعراب شناخته شده بوده و اصلا عربا لفظ داشتن، همه هم میدونستن، خب اینجا دیگه پیغمبر نه مخترعه نه به منزله مخترعه، اصلا وضعش به پیغمبر ربطی نداره. این قبل از اسلام این لفظ در زبان عربی برای این معنا وضع شده. اما اگر این هم باشه، خوب دقت کنید، از نظر اون ثمره‌ای که ما در بحث حقیقت شرعیه به دنبالش هستیم، با فرض این که این توسط پیغمبر وضع شده فرقی نمی کنه. چون ببینید ثمره‌ای که ما دنبالش هستیم چیه؟ مثلا این سوال که این مصطلحات شرعی آیا توسط شارع برای این معانی وضع شدن یا نه، چه اثری داره تو بحث؟ حالا شارع وضع کرده باشه یا بعداً وضع شده باشه چه فرقی بکنه؟ فرقش اینه که اگر توسط شارع وضع شده، از اولین استعمالی که شده ما هم میکنیم بر معنای شرعی، اما اگر بعداً در گذشته در آینده تاریخیش این وضع اتفاق افتاده، تا زمانی که وضع احراز نشده باشه این رو هنوز حمل کنیم بر معنای لغویش نه بر معنای شرعی. خب اگر ما این احتمال رو گفتیم که بعضی از این معانی قبل از اینکه اسلام بیاد در بین عرب‌ها شناخته شده بوده، شایع هم بوده، اینا هم لفظ داشتن، معناش میشه که اصلا لفظی که بین عرب‌ها بوده و شایع بوده، یا به تعبیر همون معنای لغویش، همون معنایی که امروز ما در شریعت مورد نظرمونه. خب بس از روز اول باز هم بر همون معنای شرعی هم خواهد شد. و بالاخره اگر قبل از اسلام نبوده، با این توضیحاتی که دادیم دیگه خیلی واضحه که اگر قبل از اسلام مفهوم اصلا نبوده و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی بودن که این مفهوم رو معرفی کردن، خب ایشون میشن مخترع مبدع این مفهوم، و بنابراین اولین استعمالشون اعلام وضع تلقی میشه عرفاً. ما اینا رو قبلا البته مفصل توضیح دادیم، ما اینجا توی چند دقیقه میگیم، اینا رو دوستانی که بودن میدونن که توی زمان طولانی توضیح دادیم. خب نتیجه‌ای که ما از این بحث گرفتیم این بود که اگر دقت کنید طبق این توضیحاتی که ما دادیم، در نوع مصطلحات شرعی ما قائلیم به حقیقت شرعیه، بگیم لفظی که در بین متشرعه امروز یه معنای خاص شرعی داره، اینها توسط شارع وضع شده نوعاً به وضع تعیینی به استعمال، احیاناً وضع تعینی است در لسان شارع و احیاناً مفهوم لغوی است که اصلا قبل از اسلام هم بوده، مگر خلافش. البته ببینید، به قول ما میگیم ما من عام من الا وقد خص، یعنی گاهی هر قاعده‌ای که میدیم یه استثناء میخوره. حالا ما این وریشو میگیم هر قاعده‌ای بالاخره یه استثنایی داره. تو بعضی فرهنگ ها اون وریشو میگن، این در فرهنگ آلمانی میگن اصلا وجود استثناء ثابت میکنه که قاعده ای هست. من همیشه این ضرب المثل آلمانی اشاره میکنم که آلمانی ها میگن اوسنام به نویت سندرگل، یعنی استثناء تایید میکنه قاعده رو. چرا؟ میگن اگر قاعده ای وجود نداشته باشه اصلا استثناء معنایی نداره. این که میگیم این استثناست، یعنی یه قاعده ای هست که نوع تحت اونن، این یه دونه تحتش نیست. اما اگه قاعده ای نباشه که دیگه استثناء نیست، که همش همینطوره دیگه، مثل کارهای با تو ایران که استثنایی نیست، به خاطر اینکه اصلا قاعده ای وجود نداره تا استثنایی وجود داشته باشه. وقتی یه قاعده هست یکی استثناء پیدا میکنه. خب اینجا هم که ما میگیم این قاعده است، یعنی ما میگیم مصطلحات شرعی با این تحلیلی که ما گفتیم قاعدتا حقیقت شرعیت، اما این به این معنا نیست که هیچ مصطلح شرعی وجود نداره که بعدن در لسان متشرعه برای اون معنای شرعی وضع شده باشه. نه، اینطوری نیست. احیانا هستن بعضی از مصطلحات شرعی که وقتی ما نگاه میکنیم به استعمالاتشون در لسان متشارع، میبینیم اینها خیلی متأخر برای این معانی که امروز ما به کار میبریم وضع شده. مثلا اصطلاح مکروه که ما امروز به کار میبریم و این رو در عرض به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفی در عرض استحباب و اباحه بالمعنی الاخص و وجوب و حرمت قرار میدیم، میگیم احکام خمسه تکلیفی عبارت از این پنجتا که یکیش کراهته. این مکروه یا کراهت وقتی نگاه میکنیم به استعمالاتش در لسان شارع، میبینیم این اصطلاح خیلی اگر هم بوده در لسان شارع خیلی متأخره، که بعضی ادعا کردن تا زمان امام رضا علیه السلام هنوز در لسان شارع این اصطلاح به این معنا به کار نمی رفته و فقط در معنای لغوی به کار می رفته. چون مثلا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت دارد که خرگوش آوردن خدمت حضرت و کره النبی، این معناش این نیست که خرگوش گوشتش مکروهه، این معناش این نیست، معنای لغویه. این حضرت خوششون نیامد، بعدشون اومد کره النبی، یعنی کراهت داشتن، خوششون نیامد که این چی آوردی. بنابراین ما وقتی میریم تو قواعد حیوانات معکول اللحم، میبینیم یکی از حیوانات غیر معکول اللحم مسوخ هستن و یکی از مسوخ خرگوش هستش، اونجا میگیم خرگوش گوشتش حرامه. و این که بین شیعه متاسفانه انقدر شایعه که وقتی سریال امام رضا میسازن تو فیلمش نشون میدن که اصحاب امام رضا خرگوش شکار میکنند و میخورند و بعد ما زنگ میزنیم که بابا این که نشون نده، بعد قطع میکنن از قسمت بعدش، یعنی بعد تا اون مرحله تا ساختشم تولیدشم تو آنتن رفتنشم اینو نشون میدن، یعنی تا اونجا یه نفر نبوده به اینا بگه بابا خرگوش توی فقه شیعه حرامه. الانم که ما میگیم بعضی هم میگن اینو ما 20 سال پیش توی اینترنت برای اولین بار که اون موقع اولین پاسخگوی سوالات دینی بودیم توی اینترنت که در ایران اینترنت هم نیامده بود، وقتی گفتیم یه عده‌ای که اون موقع خیلی از کاربران اینترنت کم بودن، یه عده‌ای از همین شیعه ها از این بر اونور نمیزنن، ای شما جدیدن کشف کردید خرگوش حرامه، تا حالا که خرگوش در اسلام مکروه بود. این حرف بین عوام هست، عوام میگن خرگوش مکروه، اصلا ما خرگوش مکروه نیست. فقه شیعه، یک دونه فقیه شیعه پیدا کنید که گفته باشه خرگوش مکروه. بله اهل سنت گفتن، اون ربطی به ما نداره. حالا این نکته دور نریم، اگر در روایت مربوط به خرگوش که واقعا تو آثار ما هست این تعبیر وارد شده که کره النبی، اونجا میگیم اون کره معنای لغویه نه معنای اصطلاحی. معناش این نیست که حضرت این رو مکروه شمردن، یعنی حکمش این بعدشون اومد. حالا این بعدشون اومد چون مکروه بود یا بعدشون اومد چون حرام بود، با هر دوش سازگاره. بعد که مراجعه میکنیم به ادله نگاه میکنیم میبینیم خب خرگوش اصلا از نظر جانورشناسی هم خرگوش در گروه موش هاست و کل گروه موش ها تو اسلام جز محرمات دیگه. ما نمیخوریم موش دیگه، ما که چینی نیستیم که هر جنبنده ای رو بخوریم، ما موش نمیخوریم دیگه. هرچی هم از خانواده این موش هست توی زیستشناسی همین تو خانواده موشه دیگه، ما نمیخوریم. این حرف هم که حالا بعضی ها میزنن نمیدونم خرگوش فلان داریم، خرگوش فیسال داریم که الان بعضی ها بازیشو در آورده بودن یه چند سالی، اگه یه چیزی هست که خرگوش نیست اصلا، اصلا این از نظر زیست شناسی اصلا از این گروه نیست، ما اشتباه هم بهش میگیم خرگوش، اون بله اون ما کاری نداریم، اون باید بریم ببینیم حکمش چیه. ولی اگه خرگوشه نمیدونم خرگوش آنگوره بر ما استفتار زد، از سالها پیش مطرح بوده که آقا این خرگوش آنگوره فرق داره با خرگوشای دیگه، نمیدونم پاش اون اونجوریه این پاش اینجوریه، این ربطی به پاش نداره. کل اون عنوان خرگوش چون در داخل مسوخ قرار میگیره، در داخل گروه موشها قرار میگیره، حرامه. حالا این بحث فقهیه، ببندیم پروندهشو بگذاریم. ما تو بحث حقیقت شرعیه به این نتیجه رسیدیم که ما حقیقت شرعیه داریم، البته به این معنا نیست که پس هر مصطلحی دیدیم حتما بر معنای شرعی حملش میکنیم، ولی قاعده اینه که مصطلحات شرعی رو بر معنای شرعی حمل میکنیم الا ما ثبت خلافه. این در بحث حقیقت شرعیه. بحث دیگری که پارسال کردیم امسال دوباره توضیحش میدیم بحث صحیح و عامه. صحیح و عام یک بخشش در عباداته، یک بخشش در معاملات. ما بخش عباداتش رو پارسال بحث کردیم، فردا توضیح میدم بخش معاملاتش رو امسال بحث میکنیم. باز تأکید میکنم این بحثایی که ما الان داریم میگیم تا الان، حالا فردا هم حتی احتمالاً باز بحثای گذشته است، برای دوستانی که بودن تکراریه، یاداوریه، برای اینکه بالاخره این غبار چند ماهه که غبار گذشته یک کوهی است الان بر ذهن مبارک بعضی از بزرگان، این انشالله بتوانیم به معجزه، البته نیاز داره که دک چندک کاوه شود، این رو بتونیم بزنیم کنار، یادشون بیاد که اون روزگاری که تعطیل کردیم این بحث رو قرنها پیش در میانه خرداد اصلا داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم، تا بعد کم کم انشالله بعضی از الفاظی که به کار میبریم مفهوم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.